به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از اینکه ساعتی رو اختصاص دادید که میهمان برنامه پرتو نور باشید. بنده نمیدانم که شما عزیزان در چه زمانی بیننده این برنامه هستید، اما ضبط این برنامه تقارن محمودی داره با ایام حج و مناسب دیدم که صحبت این نوبت رو اختصاص بدم به بررسی نقطه عطف حج یا کلایمکس حج که در حقیقت عید قربان هست. پس از اتمام مناسک و اعمال حج، حاجیان گوسفندی رو قربانی می کنند و پس از آن عید می گیرند که ما اصطلاحاً اون هنگامه رو عید قربان نام می گذاریم. اما خوب است بپرسیم که قربان و اساساً عید قربان چه معنایی رو برای ما افاده میکنه؟ عید قربان برای کسی که حج گذارده چه معنایی رو باید افاده بکنه؟ و اساساً فلسفه عید قربان چیست؟ این اجالتاً صحبتی است که مایل هستم با شما دوستان در این نوبت در میان بگذارم. اساساً باید گفت که از زاویه‌های مختلفی میتوان بررسی کرد مفهوم قربان و قربانی رو. از زاویه‌های مختلفی میتوان مورد بررسی و کنکاش قرار داد عید قربان رو. زاویه‌ای که بنده برای طرح عرایضم در این نوبت انتخاب کردم، زاویه یا رویکرد عرفانی به این مقوله مهم دینی است. سوال اینجاست که برای یک عارف قربان و قربانی چه معنایی رو افاده میکنه و حاوی چه پیامی هست. قبل از ورود به اصل مطلب، اجازه میخوام که چند دقیقه درباره رویکرد عرفانی به دین و متون دینی با شما دوستان مطالبی رو در میان بگذارم که البته بررسی دقیق و بسیار عمیق رویکرد عرفانی به دین در حوصله وقت این نوبت نیست. اما اجمالا عرض کنم که رویکرد عرفانی به دین، فان دینی، یک ساختار یا استراکچر ویژه خودش رو داره. اوصاف و ویژگی های برجسته این رویکرد به دین داره. اجازه میخوام که دو تا از ویژگی های عمده رویکرد عرفانی بدین که ربط وثیقی به مطلب این نوبت ما داره رو با شما دوستان در میان بگذارم. اولین ویژگی عرفان دینی این هست که اساساً فی المثل دین اسلام دو ساحت، دو بعد و یا دو دیمنشن عمده داره. یکی بعد و جنبه بیرونی دین اسلام هست و دیگری بعد یا جنبه درونی اون. به تعبیر انگلیسی اگر بخوام عرض کنم، اسلام has two primary dimensions, an exterior dimension and an interior dimension. اون ساحت بیرونی اسلام رو اصطلاحاً ساحتی میدانیم که راجع هست به باورها، اعتقادات، اعمال، مناسک و شعائر دینی مثل نماز، روزه، حج و مسائلی از این قبیل. علم فقه مسلمانان در حقیقت وظیفه خودش رو بررسی و کنکاش این لایه بیرونی، این قشر بیرونی دین میدانه. این در حقیقت ظاهر دین هست. اما دین اسلام یک ساحت، یک وجه و یک مغزی هم داره که در حقیقت اون وجه باطنی و معنوی اسلام هست. عرفان در حقیقت به همین وجه باطنی و درونی دین راجع میشه. یعنی عارفان ما در طول تاریخ آنچه رو که مد نظر داشتن همین وجه درونی یا ساحت معنوی اسلام هست. در این وجه باطنی یا ساحت درونی تأکید بر تجربه های دینی است، یا به تعبیر انگلیسی religious experiences. به عبارت دیگه در نگاه عرفانی داستان‌ها و آموزه‌های دینی به مثابه یک سری باورها و اعتقادات صرف ذهنی بهشون نگاه نمیشه. در حقیقت باید گفت که این داستان‌ها، این حکایت‌ها و این آموزه‌های دینی تجربیاتی هستند که انسان مؤمن باید اون تجربه ها رو از سر بگذراند. برای مثال به عاشورا نگاه کنیم. آنچه که بر امام حسین علیه السلام و خاندان و یاران او در سال 61 هجری گذشت جزئی از تاریخ اسلام هست. برای عوام مذهبی عاشورا به واقع چیزی جز یک حادثه و واقعه تاریخی نیست، یک چیزی که در هزار و اندی سال پیش در تاریخ اتفاق افتاده و دفترش هم بسته شده. اما اگر ما از امام سجاد علیه السلام که خودش در واقعه عاشورا حاضر بوده، فرزند امام حسین علیه السلام هم هست، از او بپرسیم که عاشورا چیست، پاسخ او اجمالا این هست: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. هر روزی عاشوراست و هر سرزمینی کربلاست. به عبارت دیگه آنچه که امام سجاد می‌فرماید این هست که ما نباید به عاشورا به مثابه یک امر تاریخی که در یک نقطه ای از تاریخ و جغرافیا صورت گرفته و کتابش هم بسته شده نگاه کنیم، بلکه در هر سرزمینی و در هر جایی که یک ظالمی بر مردم حکومت میکنه، ستمگری میکنه، دقیقا اون روز عاشورا و اون سرزمین هم کربلاست. به عبارت دیگه دعوت امام سجاد به شیعیانش این هست که شما باید عاشورا رو به عنوان یک تجربه تلقی کنید، که شما هم باید اون تجربه رو از سر بگذرانید، باید شریک تجربه امام حسین بشید. این در حقیقت همون رویکرد عارفانه است که میتوان به متون دینی و آموزه های دینی هم داشت. مقولات دیگری همچون معراج، قربانی، رسالت، اینهایی که در متون دینی ما فراوان یافت میشن هم از همین قبیل هستن. یعنی معراج پیامبر اسلام برای یک عده‌ای یک امری بوده که در گذشته اتفاق افتاده و فقط راجع به شخص پیامبر اکرم هم هست. اما برای یک عارف معراج یک تجربه باطنی است، یک تجربه معنوی است که هر کسی که سودای تقرب به خداوند رو داره، هر کسی که میخواهد به خداوند نزدیک بشه و در حقیقت با خداوند زندگی کنه، باید این تجربه معراج رو از سر بگذرانه. پس این ویژگی اولی بود از عرفان که مایل بودم با شما دوستان در میان بگذارم. اما ویژگی دوم عرفان این هست که اساساً برای عارفان زبان دینی قائم هست به علامتها و نشانه ها. به تعبیر امروزی ها متون دینی، زبان ادبیات دینی آغشته هستند به سمبول ها و نمادها، اونچه که در انگلیسی symbolic language می نامیم یا سیمبولیزم. سمبولیزم دینی همین معنا رو افاده میکنه. اما علامت به چه کاری میاد؟ نشان به چه کاری میاد؟ کار علامت در حقیقت نشان دادن هست. علامت یک فلشی هست که ذهن ما و دیده ما رو به نقطه دیگری که خارج از اون علامت هست نشانه میبره، توجه ما رو معطوف میکنه به یک نقطه دیگری که خارج از خود اون علامت هست. مثلا ما در هنگام رانندگی وقتی که یک فلشی رو میبینیم که به سمت چپ در اشاره میکنه در جاده، هیچگاه به اون فلش زل نمیزنیم، توجهمون به خود اون فلش معطوف نمیشه، بلکه به جایی معطوف میشه که اون فلش، اون علامت رانندگی داره اشاره میکنه. به تعبیر خود عارفان ما، آموزه های دینی، مناسک، اعمال عبادی، اینها فی الجمله اشاراتند، اشارت هایی بیش نیستند. هدف این اشارات عبور دادن ماست، ارتقاء دادن ماست. اینها همگی وسیله هایی هستند برای بالا رفتن، نردبانی هستند برای اوج گرفتن. در حقیقت این اعمال و مناسک عبادی ظاهری هستند که ما رو به یک باطنی باید رهنمون بشن، و کار یک انسان مؤمن، کار یک انسان دیندار این هست که از این ظاهر عبور کنه و به باطن، به اون واقعیتی که پشت این ظاهر وجود داره رخنه کنه و در اونجا گام برداره. البته مراد بنده این نیست که عارفان ما میگفتن پوسته دین، یعنی همین احکام دینی، عبادات دینی، شعائر و مناسک دینی مهم نیستن، بلکه اونها میگفتن که اصل و اساس دین این قشر و پوسته نیست. این قشر و پوسته در حقیقت محافظ ایمان فرد هست. آنچه که اصل و اساس هست اون باطنی است که در پشت این ظاهر وجود داره، و توجه اصلی انسان مؤمن باید به همون مغزی باشه که در پشت این پوسته قرار گرفته. به هر حال دعوی عارفان ما همواره این بوده که اگر ما در این غشاء بیرونی، در این پوسته باقی بمانیم، در ظاهر این داستانها اعمال و شعائر دینی باقی بمانیم، دچار محجوبیت میشیم. یعنی این اعمال و شعائر به جای این که به ما مدد برسانند، حقیقت رو کشف کنیم، خودشون حجابی میشن که بر حقیقت میفتند و در حقیقت ما رو از اون باطن و از اون حقیقت به دور هم خواهند کرد. این دو ویژگی بود که مایل بودم با شما دوستان درباره عرفان دینی مطرح کنم، چون ربط وسیقی داره به بقیه عرایضم درباره فلسفه قربان و قربانی، آنگونه که عارفان ما به اون نگاه کردن. بنابر اعتقاد مسلمان ها، بنیانگذار سنت حج حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. مشخصا مسئله قربان و قرآنی راجع هست به تجربه ای که حضرت ابراهیم داشته. اجازه بدید چند دقیقه هم درباره مقام و مرتبه ای که حضرت ابراهیم در ادبیات دینی ما مسلمانان داره هم عرایضی رو با شما دوستان در میان بگذارم و بعد وارد اصل مطلب بشم. در تاریخ ایمان و دینداری حضرت ابراهیم یک نقطه عطف محسوب میشه. به تعبیر انگلیسی حضرت ابراهیم is a watershed. تجارب باطنی و معنوی حضرت ابراهیم سرچشمه خیرات و حسنات فراوانی هم برای شخص او بود و هم برای همه بشریت. البته ما امروز در دنیا دینی و شریعتی که با نام حضرت ابراهیم گره خورده باشه سراغ نداریم، اما سه دین بزرگ هستند، یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت، که خودشون رو متصل به حضرت ابراهیم میدانند. این سه دین بزرگ عالم دعویشون این هست که آنچه که ما میگوییم اساره اون در حقیقت تعلیمات حضرت ابراهیم هست، یعنی خودشون رو وامدار تجارب معنوی و باطنی حضرت ابراهیم علیه السلام میدانند. و خود این امر از این حکایت میکنه که نقش کلیدی و تاریخ ساز حضرت ابراهیم در ساحت معنوی حیات بشر تا کجاست. داستان حضرت ابراهیم، رسالت او، تجارب او با شرح نسبتاً مبسوطی در قرآن کریم آمده. سوره 14 در قرآن کریم سوره ابراهیم نامگذاری شده، اما در آیات بسیار زیادی در قرآن کریم در سوره های متعددی ذکر حکایت حضرت ابراهیم علیه السلام آمده. اگر ما به مجموعه این تعالیم قرآن کریم و روایت قرآن کریم از حضرت ابراهیم نگاه کنیم، یک ویژگی های چندی برای اون مرد بزرگ می توانیم در قرآن ردیابی کنیم. اختصارا بنده اون ویژگی های عمده حضرت ابراهیم در روایت قرآنی او رو برای شما دوستان اینجا مطرح می کنم. اولا بنابر تعبیر قرآن کریم، حضرت ابراهیم یک مسلمان بود، یعنی تسلیم به خداوند بود. دوم اینکه ابراهیم پرچمدار توحید هم بود. توحید در نگاه عارفان مسلمان در حقیقت مقام اخلاص هست، مقامی است که انسان از هر چیزی جز حق بری شده. شخصیت انسان، رویکرد او به زندگی، همگی حکایت از حق داره. در آدمی، در انسان مؤمن، در کسی که واصل به حق شده، دیگه هیچ چیزی جز حق وجود نداره. این مقام اخلاص هست یا مقام توحید. بنا به تعبیر قرآن کریم، حضرت ابراهیم پرچمدار توحید بود. سوم این که حضرت ابراهیم و فرزند او اسماعیل خانه کعبه رو بنیان گذاشتند. خانه کعبه به تعبیر قرآن کریم خانه ایست برای ناس، یعنی خانه ایست برای مردم. کعبه قطب معنوی، قبله معنوی مسلمانان هست، قبله آمال اونهاست، قبله آرزوهای اونهاست. به عبارت دیگه آنچه که حضرت ابراهیم ساخت به عنوان مرکز ثقل توجه مسلمانان در طول تاریخ قرار گرفته. چهارم این که حضرت ابراهیم نه تنها رسول و نبی خداوند بود، بلکه او به مقام امامت هم رسیده بود، یعنی او یک الگوی شایسته بود برای همه بشریت برای تبعیت کردن. او یک اسوه حسنه بود، یک الگوی نیک بود برای همه موحدین، برای همه کسانی که سودای وصل به حق رو دارند. و پنجم این که تجربه حضرت ابراهیم و خانواده او، یعنی هاجر که زن او بود و اسماعیل فرزند او، سنت حج رو در اسلام پایه‌گذاری کرد. آنچه که مسلمانان هر ساله در موسم حج در مکه انجام میدن، در حقیقت تأثیر کردن به سنت ابراهیم علیه السلام و خانواده اوست. بر فرد مسلمان واجب هست، برای انسان مسلمان فریضه هست که حداقل برای یک بار در زندگی تجربه حضرت ابراهیم رو تکرار کنه، که در حقیقت اگر سودای وصل به حق داره، اگر میخواهد به مقام اخلاص در دینداری و دینورزی برسه، باید این تجربه ابراهیم رو تکرار کنه. اجالتاً این ویژگی های عمده است که حضرت ابراهیم در ادبیات دینی مسلمانان داره. آنچه که در قرآن کریم تحت عنوان مسئله قربانی آمده، که همونطور که عرض کردم نقطه عطف و کلایمکس مناسک حج هم هست، تحت عنوان ذبح عظیم ازش در قرآن یاد میشه. ذبح عظیم، ذبح که یعنی قربانی، عظیم هم که یعنی بزرگ. در قرآن کریم این داستان در سوره مبارکه صافات آیات 99 به بعد آمده. این داستان، داستان ذبح عظیم، درباره حضرت ابراهیم هست و فرزند او. البته در قرآن کریم سخنی از این که ذبیح و قربانی چه کسی بود نیامده، لذا ما با قطعیت از خلال آیات قرآن کریم نمیتوانیم بفهمیم که اون فرد قربانی چه کسی بوده. ما اجالتا میدانیم که حضرت ابراهیم علیه السلام عزم به قربانی کردن کرده و فرزند خودش رو هم میخواسته قربانی کنه، چون که به صراحت نام فرزند حضرت ابراهیم در قرآن کریم درباره این داستان نیامده، بین مفسرین اختلاف نظر هست. البته رأی غالب مفسرین این هست که قربانی اسماعیل بوده و یک اقلیتی هم رأیشون این هست که قربانی فرزند دیگر حضرت ابراهیم یعنی اسحاق بوده، که این در حقیقت نزدیک هست به همون چیزی که در انجیل آمده در عهد عتیق. به هر حال هرچند که داستان قربانی کردن فرزند توسط حضرت ابراهیم جزئیاتش در قرآن کریم نیامده، اما در قصص القرآن در داستانهای قرآنی با بسط و تفصیل فراوان این داستان آمده. ظاهر این داستان قربانی کردن فرزند توسط حضرت ابراهیم، البته برای اون کسانی که نامحرمند، اهل راز نیستند، ثقیل الهضم هست، چرا که اساساً کشتن فرزند یک کاریست به غایت غیر اخلاقی. یک دینی همچون دین اسلام که داعیه اخلاقی بودن داره، دینی که پیامبر اون حضرت محمد صلوات الله علیه به تصریح یکی از عمودهای خیمه رسالت و بعثت خودش رو مکارم اخلاقی میدانه، اونجا که فرمود اینی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی من مبعوث شدم، من برانگیخته شدم برای تکریم اخلاق، برای بزرگداشت اخلاق. حالا صحبت اینجاست که یک دینی که داعیه اخلاقی بودن داره چگونه میتوان در ذیل خودش حکایت قربانی کردن فرزند توسط پدرش رو داشته باشه، و از اون مهمتر این حکایت رو عظیم هم بداره و نام او رو ذبح عظیم بگذاره. البته این اعتراضی است که شاید به درک عامیانه این داستان بیشتر وارد باشه، چرا که عوام مذهبی علل عموم یک نگاه فیزیکی به این داستان دارند. در نگاه عوام خداوند به پیامبرش حضرت ابراهیم دستوری صادر میکنه که فرزند خودت رو قربانی کن، و ابراهیم هم از این حیث که پیامبر هست باید اطاعت کنه، یعنی به محض این که فرمان رو شنید او اجابت میکنه، یک باره عزم به عمل میکنه. پنداری که حضرت ابراهیم یک رباتی بیش نیست، ربات هرچند که دستورات فرمانده رو اجرا میکنه اما عواطف و احساساتی نداره. از همین رو هم هست که به طور بسیار سردی عزم به عمل میکنه آنگونه که فرماندهش به او دستور میده. اما واقع امر این هست که پیامبرانی همچون حضرت ابراهیم بشریت خودشون رو فرو نمی نهند تا نبوت رو برگزینند، بلکه در عین حفظ بشریت خودشون به مقام نبوت هم می رسند. این که در قرآن کریم به تصریح از زبان پیامبر بیان میشه که انا بشرون مثلکم، پیامبر فرمود من هم بشری هستم مثل سایر آدمیان، یک مدلول روشنی این عبارت قرآنی داره و اون این هست که حتی در مرتبه نبوت انبیاء الهی هنوز بشر هستند، یعنی اونها هنوز رقت قلب دارند، عواطف بشری دارند، هنوز نیازهای پایه‌ای و اساسی دارند مثل خوراک، پوشاک، خوابیدن، غریزه جنسی، هیچ کدام از اینها از اونها معدوم نمیشه، در این حالی که اونها بشرند به مقام نبوت هم میرسند. به هر حال برای عوام مذهبی ما داستان ذبح عظیم یک تعلیم بسیار مهم داره، یک پیام بسیار مهم داره. اون چی هست؟ این که باید تسلیم فرمان خداوند بود. حالا بنده اینجا نمیخوام این رو مراد بکنم که عارفان ما گفتن خدای نکرده ما نباید تسلیم به فرمان حق باشیم، بلکه عارفان ما میگفتند و میگویند که باید تسلیم به فرمان حق بود، باید بر وفق فرمان حق زندگی کرد. اما این داستان ذبح عظیم یک پیامی داره علاوه بر گردن نهادن به فرمان خداوند. به عبارت دیگه برای عارفان، برای سالکان طریقت، برای اهل راز داستان ذبح عظیم حاوی نکات لطیف و دقیقی هست در خودشناسی. این وجهی از این داستان هست که علل عموم در نزد عوام دینی ما یافت نمیشه. خودشناسی شاید مهمترین وجهی باشه که این داستان داره. مرحوم دکتر علی شریعتی در مجموعه آثار شش خودش تحت عنوان تحلیلی از مناسک حج همین رویکرد عارفانه به داستان قربانی کردن فرزند توسط حضرت ابراهیم رو اتخاذ کرده. برای همه دوستانی که میخواهند به سفر حج مشرف بشن، بنده توصیه میکنم که قبل از رفتن به سفر حج حتما این کتاب مرحوم شریعتی رو مطالعه کنن و تدبر کنن درباره تعلیمات اون معلم بزرگ. تحلیلی که مرحوم شریعتی از این داستان قربانی کردن فرزند توسط حضرت ابراهیم داره بسیار آموزنده و دلنشین هست. یک تحلیل اگزیستانسیالیستی و وجودگرایانه هست که دقیقا همون نوع تحلیلی است که عارفان هم مراد میکنن، یعنی تحلیلی که بیشتر حول محور خودشناسی میچرخه. در این تحلیل بیشتر توجه میشه به چالش‌های درونی حضرت ابراهیم. یعنی اینطور نیست که فقط خداوند یک دستوری به حضرت ابراهیم داده باشه که فرزند رو قربانی کن و قصه با همین فرمان خاتمه پیدا کنه، بلکه مسئله مهم این هست که در اندرون حضرت ابراهیم چه میگذشته وقتی که این فرمان بر او صادر شده. اجازه میخوام که در بقیه عرایزم از این در مورد این داستان استشهاد کنم به آراء مرحوم شریعتی در کتاب معروفش تحلیلی از مناسک حج. این اختصارا آراء مرحوم شریعتی هست که برای خود من هم بسیار آموزنده بوده و هم بسیار دلنشین. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که در روی کرده عرفانی بدین زبان دینی قائم هست به علائم و سمبول ها و نماد ها. حالا سؤال کلیدی اینجاست که در حج قربانی کردن که نقطه عطف اون هست رمز و علامت چه چیزی هست؟ قربانی رمز و علامت چه چیزی در این مناسک حج هست؟ اجازه بدید پاسخ این سؤال رو با شرح نسبتاً مبسوطی برای دوستان بیان کنم. حضرت ابراهیم رسول برگزیده خداوند بود. او مجاهد عرصه‌های گوناگون در تمکین کردن به حق و حقیقت بود. حضرت ابراهیم عمری رو در مبارزه با حاکم جبار زمان خودش یعنی نمرود سپری کرده بود، عمری رو در مبارزه با جهل و خرافات سپری کرده بود، در افتاده بود با روحانیون زمان خودش، متولیان رسمی مذهب زمان خودش که مذهب بت‌پرستی بود. او مبارزه طولانی کرده بود با کسانی که از سنگر و از پایگاه خرافات و اوهام و بت‌پرستی دفاع می کردن. حالا اون رسول خداوند یک پیرمردی شده که عمر او از 100 هم گذشته. بله، حضرت ابراهیم حسرت تسلیم به ناحق رو بر دل اصحاب زر و زور و تزویر گذارده بود، اما خودش در حسرت داشتن یک فرزند بود. حضرت ابراهیم پیر بود، همسرش سارا هم پیر بود. سارا همونطور که در تاریخ می نویسن نازا هم بود. ابراهیم رسول هست، اما در این حال انسان هم هست، شدیداً علاقمند هست به داشتن یک فرزند. اما قرائن فیزیولوژیک و بیولوژیک برای او امیدوار کننده نیستند. چطور ممکنه یک پیرمردی در سن بالای 100 بتواند صاحب فرزند بشه؟ اما ابراهیم مردی که در طریق حق گامهای فراوان برداشته، به نیکی میدانه که یأس از رحمت خداوند کفر هست. نومید بودن از رحمت خداوند در طریقت کفر محسوب میشه. حقیقتا آدمی وقتی که از همه چیز و از همه کس قطع امید میکنه، دیگه هیچ انسانی، هیچ چیزی متکای او در زندگی محسوب نمیشن، در حالت اضطرار و نومیدی مطلق به سر میبره، در اون حالت هست که اگر دعایی بر زبان جاری کنه و خداوند رو در اون حالت اضطرار بخواند، دعای او همواره مستجاب هست. در قرآن کریم هم آمده امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اون کسانی که در ایران ما مجالس توسل برقرار می کنند، مریضی دارند که شفای مریض را از خداوند می خواهند طلب کنند، علل عموم این آیه قرآنی رو فراوان می خوانند امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. چه کسی است که در اون حالت اضطرار، اون حالتی که شما دیگه از همه چیز نومیدید، از همه کس مایوس هستید، او صدای شما رو میشنوه. او وقتی که شما به همه چیز و همه کس پشت کردید، پناه شما میشه، ملجأ شما میشه، تکیگاه شما در زندگی میشه. حضرت ابراهیم هم در یک لحظه‌ای در زندگیش به چنین حالت اضطراری برمیخوره. در این حالت اضطرار دست دعا به سوی خداوند دراز میکنه. در سوره مبارکه صافات آیه 99 این دعای حضرت ابراهیم در حالت اضطرار به خداوند آمده: رب هب لی من الصالحین، پروردگارا به من از صالحین و شایستگان فرزندی ببخش. این دعای حضرت ابراهیم هست، خواستی که او از خداوند داره. خداوند حکیم، رحیم و مهربان هم هست، بر این رسول امین خودش منت میگذاره، بر پیری او، بر ناامیدی، تنهایی و رنج این بنده وفادار خودش رحمت میآوره و از زن دیگر او، یعنی هاجر که یک کنیز سیاه پوست هم بوده، فرزندی به او عطا میکنه. در قرآن کریم بعد از اون عبارت رب هب لی من الصالحین، دعای حضرت ابراهیم، خداوند پاسخ خودش به دعای حضرت ابراهیم رو هم آورده. چقدر دقیق و چقدر عمیق و دلنشین: فبشرناه به غلام حلیم، آنگاه ابراهیم را به فرزندی بردبار بشارت دادیم. این عبارت بسیار کلیدی و حساس هست در بحث این نوبت ما. خداوند فرمود حضرت ابراهیم وقتی که از ما فرزند صالحی خواست، ما هم روی او رو زمین نگذاشتیم، ما هم دعای او رو اجابت کردیم. در قالب چی؟ یک بشارت به او، بشارت این که تو رو صاحب یک فرزند حلیم و بردباری خواهیم کرد. به هر حال از حضرت ابراهیم و هاجر فرزندی متولد میشه که نام او رو اسماعیل میگذارن. اسماعیل در حقیقت برای حضرت ابراهیم تنها یک پسر نبود، یک فرزند نبود، بلکه پایان خوش یک عمر انتظار فرزند داشتن بود. اسماعیل در حقیقت میوه شیرین یک زندگی پر از فراز و نشیب بود برای حضرت ابراهیم. بعد از به دنیا آمدن فرزند، خب حضرت اسماعیل روز به روز رشد میکنه، دوران کودکی رو سپری میکنه و پدر پیرش ابراهیم که همه عمر رو در انتظار چنین روزهایی بوده که فرزندش در مقابل چشمان او بازی کنه، بالا و پایین بپره، طبیعتاً از این امر بسیار دلشاد و شادمان هم هست. ابراهیم حالا با لذت داشتن اسماعیل عمر رو سپری میکنه. به مرور زمان ابراهیم به فرزندش خو میگیره، طبیعتاً دلبستگی نسبت به او پیدا میکنه. اما نکته کلیدی این هست که به هر حال دلبستگی با خودش وابستگی رو هم میاره. یعنی دلبستگی و وابستگی با هم توأم هستند. در حقیقت همه امیدهای ابراهیم در اسماعیل خلاصه میشه. از اینجا یه داستان دیگه بسیار شنیدنی است که همون مسئله قربانی کردن فرزند توسط حضرت ابراهیم هست. در این دوران خوش زندگی، این دورانی که حضرت ابراهیم به فرزندش خو گرفته، انس و الفتی پیدا کرده و بله در خلال دلبستگی به او هم وابسته شده، خداوند مأموریتی رو بر دوش اون میگذارد که تصورش هم غیر ممکن هست. حضرت ابراهیم یک رؤیای صادقی داره، در چندین نوبت در خواب میبینه که خداوند از او میخواهد دلبسته خودش یعنی اسماعیل رو ذبح بکنه. خدای رحمان که دعای اون پیرمرد رو اجابت کرده بود و در سن کهولت به او یک فرزند داده، حالا از همون پیرمرد میخواهد که با دستان خودش کارد برداره، بر حلقوم فرزندش بگذاره و او رو قربانی کنه. این از اون لحظه هایی است که آدمی میخواهد بمیره و اون رو نبینه. چند سال پیش که اون سونامی معروف در اندونزی آمده بود، من مصاحبه‌ای رو در تلویزیون دیدم با یک خانم استرالیایی که در یکی از مناطق اندونزی در کنار ساحل با فرزندانش اونجا داشته شنا می‌کرده. وقتی که این مصاحبه رو من در تلویزیون دیدم، به ناگهان یاد داستان حضرت ابراهیم و ذبح اسماعیل افتادم. اون خانم استرالیایی میگفتش که وقتی که سونامی آمد، اون موجها یکی پس از دیگری به ساحل اصابت می کردن، من دو تا بچه داشتم، یه بچه تازه به دنیا آمده و یک بچه 5 ساله. اون دو تا بچه هام رو بغل کردم که آب اونها رو خفه نکنه، اما مرتباً بر حجم آب اضافه می شد تا جایی که تا حلقوم من رو هم در آب فرو رفته بود. خب هرچه پا می زدم این آب فروکش نمی کرد و من دیدم که اگر بخوام این وضع ادامه پیدا کنه، پاهای من که خسته شد، هر سه ما قربانی می شیم، هم خود من و هم دو فرزندم. در این حالت بود که من در مقابل یک انتخاب بسیار بزرگ و وحشتناک قرار گرفتم. من به هر حال باید یکی از اون دو فرزندم رو در آب رها می کردم که حداقل دستم رو به یک تکه چوب بگیرم تا اون فرزند دیگرم رو نجات بدم. این از اون انتخاب‌های دشوار در زندگی است. کدام بچه رو رها کنم، اون طفل نوزاد رو یا اون بچه 5 سالم رو؟ اینجا دیگه وقت مشورت کردن نیست، وقت تأمل و تدبر و مداقه کردن نیست، لحظه انتخاب هست، یک انتخاب بسیار سریع. حالا شاید ما بتونیم تصور کنیم که وقتی فرمان ذبح فرزند به حضرت ابراهیم میرسه چه وحشتی باید همه وجود اون پیرمرد رو فرا گرفته باشه. اون مبارز میدانهای کارزار با نمرود، اون آسی بر جهل و جور و خرافه، اون قهرمان پیروز میدانهای نبرد علیه باطل، حالا یک فردی شده ضعیف و آشفته. اما باید انتخاب کنه، انتخاب کنه بین فرمان خداوند و غریزه طبیعی پدر بودن رو، بین آنچه حق میخواهد و آنچه دل تمنا میکنه. در درون ابراهیم یک نبردی، یک جنگی در حال فوران هست، یک جنگی در حال درگیری است. به حکم حق تأسی کنم یا به تمنای دل؟ خداوند هم در این واویلا به نظاره ایستاده که بالاخره ابراهیم به کدام ندا پاسخ میده، خداوند رو یا دل رو؟ آیا ابراهیم پدری رو انتخاب میکنه یا پیامبری رو؟ آیا او اسماعیلش رو انتخاب میکنه یا خداوند رو؟ حقیقتاً اگر خداوند از حضرت ابراهیم مرگ خودش رو خواسته بود، برای او بسیار آسان تر بود. ای کاش خداوند از ابراهیم خواسته بود به میدان کارزار و نبرد بره با این اطمینان که کشته خواهد شد. اصلا ای کاش خداوند از ابراهیم خواسته بود که به دست اسماعیلش ذبح بشه. این کار برای ابراهیم بسیار پذیرفتنی تر و ساده تر بود. ابراهیم مرد کارزار، مرد مجاهد عرصه های نبرد، دیربازی هست که دست از جان خودش شسته و شاید همین از جان گذشتگی به او یک اطمینان کاذبی هم داده باشه که از هر بندی رها هست. چرا که اگر یک کسی به جایی برسه در زندگی که از جان خودش بگذره، همواره در معرض این ایده، این فکر و این باور هست که من دیگه از هر بندی در زندگی رها هستم. اما همین اطمینان برای یک عارف، برای یک مرد باطنی، برای یک کسی که سودای فناء در حق رو داره، یک نقطه ضعف هم محسوب میشه. ابراهیم در مقام رسالت به اوج رسیده و شاید همین به اوج رسیدن، همین به صدر نشستن، در او پندار باطن رو این تنی رو به وجود آورده. شاید ابراهیم دچار این توهم شده که ایمن هست از دسترسی شیطان، اما شیطان میداند که هنوز در ابراهیم یک روزنه، یک منفذی، یک سوراخی هست که از طریق اون میتواند به درون ابراهیم رخنه کنه، به همان نقطه ضعف ابراهیم تیر مهلک پرتاب کنه. انسان موحد، انسانی که در طریق حق گام بر میداره، لاجرم باید بداند که شیطان از همون جایی که او چشم در جهان دوخته، او رو کورش خواهد کرد. از همون بندی که انسان به دنیا متصل هست شیطان او رو سرنگون خواهد کرد. برای ابراهیم اون روزن، اون منفذ، اون بند، اون رشته تعلقش به دنیا اسماعیل بود، به قول امروزی ها پاشنه آشیل ابراهیم در حقیقت اسماعیل بود. اسماعیل تنها تعلق، تنها وابستگی است که ابراهیم داره، اما به هر حال بند هست، هرچند که بند دلبستگی به فرزند باشه. اما ابراهیم، آن رسول بزرگ خداوند، نباید دچار این توهم باشه که در پایان یک قرن رسالت خدایی کارش به انتها رسیده. بله، او در رسالت به نقطه اوج رسیده، اما در بندگی هنوز ناقص هست، هنوز آزاد مطلق نشده، با بند اسماعیل هنوز به این دنیا وابسته است. اجازه بدید بقیه داستان رو، دنباله داستان رو از زبان مرحوم شریعتی در کتاب تحلیلی از مناسک حج بشنویم. به هر حال از غیب ندا می رسد که اسماعیلت را بکش، با دست های خیش بکش، فرزند دلبندت را، میوه دلت را، پاره جگرت را، نور چشمت را، ثمره عمرت را، همه پیوندت را، بهانه بودنت را، تمامی آنچه تو را به زندگی بسته است در این دنیا نگه داشته است، معنی بودن و ماندن و زیستنت را، پسرت را، نه اسماعیلت را، همچون یک گوسفند قربانی خود بگیر، به خاک بنشان، دست و پایش را در زیر دست و پایت بفشار تا دست و پا نزند، شاخرگش را قطع کن، در زیر پایت نگهش دار تا احساس کنی که دیگر نمی تپد، آنگاه از روی تن سرد قربانیت برخیز و بایست. در حقیقت مرحوم شریعتی داره به شکل بسیار هنرمندانه ای این وحشتی که در درون ابراهیم از اون فرمان خداوند ایجاد شده رو برای ما تصویر کنه. باید گفت که در حقیقت این انتخابی که ابراهیم اینجا باش مواجه هست، همون دوراهی است که همه انسان‌های باطنی که در طریق حق گام برمی‌دارن سرانجام به اون دوراهی خواهند رسید. در اینجا تمام وجود ابراهیم داره فریاد می‌زنه اسماعیل، در حالی که حق فریاد می‌زنه ذئب، و حالا ابراهیم باید بین این دو یکی رو انتخاب کنه. وقت اون رسیده که حالا حضرت ابراهیم فرمان خداوند رو با اسماعیل هم در میان بگذاره. در سوره صافات آیه 102 آمده: یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ای فرزندم، من در خواب دیدم که تو را سر می‌برم، فانظر ماذا ترا، بنگر که در این کار چه می‌بینی. این عبارت انتهایی آیه بسیار عجیب است. فانظر ماذا ترا، بنگر تو در این کار چه می‌بینی. این در حقیقت اوج استیصال اون پیامبر بزرگ خداوند هست. تو در این کار، در این حکم چه می‌بینی ای فرزند؟ خاطرتون هست وقتی که حضرت ابراهیم از خداوند طلب فرزند کرده بود، از خداوند چی خواست؟ من الصالحین، از شایستگان، از صالحین به من یک فرزندی عنایت کن. چه خواسته نیکویی داشت و خداوند هم چه بشارت نیکی به او داد. فبشرناه و به غلام حلیم، به او بشارت دادیم آمدن یک فرزند حلیم و بردبار، یک فرزند صبور. پاسخی که حالا اینجا اسماعیل به حضرت ابراهیم میده نشان داره از این که ابراهیم در اون دعاش به درگاه خداوند حقیقتاً حاجت روا بود. پاسخ اسماعیل به سؤال حضرت ابراهیم رو بشنویم. قال یا ابت افعل ما تؤمر و ستجدنی. اسماعیل گفت پدر جان در انجام فرمان حق تردید مکن، تسلیم باش، مرا نیز در این کار تسلیم خواهی یافت. ان شاء الله مع الصابرین، به خواست خداوند از برد باران خواهم بود. به عبارت دیگه اسماعیل به پدرش میگه که تو اون کاری رو که خداوند ازت خواسته انجام بده، من هم ان شاء الله از صابرین خواهم بود، من هم شکیبا خواهم بود، من هم تحمل خواهم کرد گردن نهادن تو رو به فرمان خداوند. فلما اسلمنا و تله للجبین، آنگاه چون هر دو به این کار گردن نهادند، او را برگونه اش به خاک افکند. حالا دیگه حضرت ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه میبره، او رو بر روی خاک میخوابونه، کارد رو بر میداره و بر گلوی فرزند میگذاره. طبیعتاً امیدش این هست که در یک لحظه این قائله خاتمه پیدا کنه، این کار ادامه دیگه پیدا نکنه، امید ابراهیم این هست. اما و صد اما، باز آن خدای حکیم در صورت رحمان بر ابراهیم دوباره ظاهر میشه. ولی خداوند صورتهای متعددی داره، یکی از صورتهای نیک او در عالم صورت رحمان و رحیم هست. اینجا وقتی که حضرت ابراهیم عزم به قربانی فرزند میکنه، دوباره خداوند در صورت رحمان بر او ظاهر میشه. به ناگهان گوسفندی در میرسه در این ماجرا، به همراه اون گوسفند یک ندایی هم از آسمان بر ابراهیم خطاب میکنه. و ناداه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ندایش دادیم که ای ابراهیم رؤیایت را به حقیقت باور داشتی و ما بدین سان نیکوکاران را جزا می دهیم. ان هذا له البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم. بیگمان این آزمونی آشکار است و به جای او اسماعیل قربانی بزرگی را فدیه پذیرفتیم. یعنی خداوند به حضرت ابراهیم خطاب کرد که بله، تو رؤیای خودت رو صادق گرفتی، تو به آنچه که ما خواستیم عمل کردی، اما حاجتی به کشتن فرزند نیست، به جای او این گوسفندی رو که ما فرستادیم قربانی کن. در حقیقت ابراهیم از آزمون اخلاص سربلند بیرون آمد، یعنی از آخرین بند، از اون تعلق واپسینش درگذشت و به توحید واقعی گذشت. و از طرف دیگه با اون پیام رحمت از آسمان یک اتفاق دیگه هم افتاد، یعنی نه فقط حاجتی به ذبح اسماعیل نبود، بلکه از آن به بعد قربانی کردن انسان برای خداوند که در گذشته یک سنت دینی محسوب میشد، نوعی عبادت محسوب میشد، برای همیشه دیگه در اسلام ممنوع و ملغا اعلام شد. اجازه بدید که یک بخشی از تحلیل مرحوم شریعتی رو در ادامه این داستان برای شما بیارم. بسیار دلنشین و شنیدنی هست درباره قربانی کردن در سنت اسلام. در ملت ابراهیم قربانی گوسفند به جای قربانی انسان، و از این معنی دارتر، یعنی که خدای ابراهیم همچون خدایان دیگر تشنه نیست تشنه خون. این بندگان خدایان که گرسنه اند، گرسنه گوشت. و از این معنی دارتر، خدا از آغاز نمیخواست که اسماعیل ذبح شود، میخواست که ابراهیم ذبح کننده اسماعیل شود و شد. چه دلیر! دیگر قتل اسماعیل بیهوده است. در اینجا سخن از نیاز خدا نیست، همه جا سخن از نیاز انسان است. و این چنین است حکمت خداوند حکیم و مهربان، دوستدار انسان، که ابراهیم را تا قله بلند قربانی کردن اسماعیلش بالا می برد بیان که اسماعیل را قربانی کند و اسماعیل را به مقام بلند ذبیح عظیم خداوند ارتقا می دهد بدون آن که بر وی گزندی رسد. که داستان این دین داستان شکنجه و خودآزاری انسان و خون و آتش خدایان نیست، داستان کمال انسان است، آزادی از بند غریزه است، رهایی از حصار تنگ خودخواهی است و صعود روح و معراج عشق و اقتدار معجز آسای اراده بشری است و نجات از هر بندی و پیوندی که تو را اسیر می کند و عاجز. و پایان این داستان ذبح گوسفندی و آنچه در این عظیمترین تراژدی انسانی خدا برای خود می طلبد، کشتن گوسفندی برای چند گرسنه ای. یعنی این داستان در انتهاش آنچه که خداوند برای خودش می خواست این بود که یک گوسفندی قربانی بشه که گوشتش در بین محرومان توزیع بشه. اما خواست خداوند برای ابراهیم چه بود؟ کمال یافتن، به مقام اخلاص رسیدن، بریده شدن از هر بندی که او رو به این دنیا بسته. بله، ابراهیم به لطف و رحمت خداوند از اسماعیل اسماعیل پسرش رو قربانی نکرد، اما اسماعیل تعلق، اسماعیل وابستگی خودش رو قربانی کرد. از همین روز که چون او به مقام توحید، به مقام اخلاص در دین رسید، تنها کسی است که در قرآن کریم با صفت جمع از او یاد میشه، ملت ابراهیم. یعنی ابراهیم برای خودش یک ملت بود، یک آیین بود، یک سنت بود. افتخار موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه، افتخار همه این بزرگواران این هست که اونها پیرو به حضرت ابراهیم هستند و ما مسلمانان هم به سنت ابراهیم اقتدا میکنیم، از او الگو برداری میکنیم. برای نجات، برای فلاح و برای کمال ما هم باید اسماعیل خودمون رو قربانی کنیم. برای ابراهیم اسماعیل پسرش بود. هر انسان موحد، هر انسان مؤمنی هم باید بداند که اسماعیل خودش چیست یا کیست. برای یک کس ممکن است اسماعیل همسرش باشه، برای فرد دیگری شهرت، برای دیگری شهوت، قدرت، موقعیت اجتماعی، مقام دینی، نام او، زیبایی فیزیکی او، هنر او، علم او، مقدس معابی او. اینها همه اشکال متنوعی هستند که اسماعیل میتواند به خودش بگیره. هر کسی خودش میدانه و خداوند که اسماعیل او کیست یا چیست، باید همون رو قربانی کنه اگر میخواهد به مقام توحید و مقام اخلاص برسه. بخشی از جهاد اکبر در اسلام در حقیقت تشخیص دادن همین اسماعیل هست، اسماعیلی که همچون بندی به پای ما بسته میشه و ما را از رفتن به سوی تعالی و کمال باز می‌داره، ما را از اوج گرفتن باز می‌داره. اجالتاً این عرایضی بود که با شما دوستان می‌خواستم درباره مفهوم قربان و قربانی اونگونه که عارفان ما به اون نگاه می‌کنن با شما دوستان در میان بگذارم. اجازه بدید جمع‌بندی کنم و عرایضم رو خاتمه بدم. در این داستان ذبح عظیم در قرآن کریم به هیچ وجه مسئله کشتن فرزند که یک عمل شدیداً غیر اخلاقی است اینجا مراد نیست. خداوند نمیخواست که ابراهیم پسر خودش رو به طور حقیقی ذب کنه، خون او رو بر زمین بریزه، بلکه در حقیقت به دنبال این بود که رشته تعلق و دلبستگی او رو به این عالم قطع کنه. البته مراد بنده این نیست که عارفان ما میگفتن آدمی نباید به همسرش، به فرزندش علاقمند باشه، بلکه صحبت اونها این بود که نباید دلبستگی آدمی به جایی برسه که به خاطر اون دلبستگی پا بر روی حق بگذاره. اون کسی که سودای وصل به حق رو داره باید از همه علاقه خودش، از همه تعلقات خودش، اتچمنت های خودش در زندگی دست برداره، یعنی همه چیزهایی که او رو با بند به این دنیای مادی و دنیای خاکی میچسبانه و از علو او، از معراج او، از بالا رفتن روحی روانی معنوی او جلوگیری میکنه. امیدوارم که عرایض بنده مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. تا نوبت بعد شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.